عالی و خوب و متعالی و نوع ناپسندش برآمده از ضعف عقل و ناتوانی و از در مدیریت بدن ماست. بنابراین این خجل، این کمرویی یه پدیده غیر ارادیه، یه پدیده ناخوشاینده، یه پدیده یک از ناتوانیه در واقع فکری، عقلی، روحی. حتی تو بعضی از کتب طب جدید معلولیت اجتماعی حساب میکنن، یعنی یکی از معلولیت های اجتماعی خجالت زدگی. ما بعدا انشاءالله مفصل بعد در مورد این صحبت کنیم. واقعا این افراد وقتی وارد موقعیت های اجتماعی میشن مشکل پیدا خواهند کرد. همینجا بذارید اشاره هم کنم، یکی از مشکلات ما ورود این فضای مجازی و این چیزاست.
بله.
که داره خجالت زدگی رو اتفاقا تشدید میکنه. چرا؟ فرد پشت کامپیوترش خودش رو قایم میکنه و با همه رابطه داره، نمیدونم با یک کلیک، با یه تایپ، با یه چیزی داره خودش. همین فرد مهارت اجتماعی نداره، یعنی از بس که کارش رو توی این فضای مجازی و توی یه جای مخفی در حالت انزوا تنها انجام داده، وقتی واقعا مواجه میشه با افراد واقعی که روبروش هستن و میخواد ابراز وجود کنه یا منظور خودش رو برسونه یا حق خودش رو بگیره، اون موقع نمیتونه. خجالت زدگی تو این شرایط، و بخاطر همین اصلا توی یه سری تحقیقات اروپایی گفته شده که بله، پیشرفت تکنولوژی فضای مجازی منجر شده به افزایش بیماری خجالت زدگی که یکی از معلولیت‌های اجتماعی. حالا بنا به بحثی که پیش اومد من بهش اشاره کردم.
بسیار عالی، ممنونم. بخش پاسخگویی به سوالات شما دوستان عزیز شنونده و عزیزانی که بی‌صبرانه منتظر هستند سوالی مطرح بشه و پاسخش رو از خانم دکتر پورحسینی بشنوند.
ببخشید، می‌خواستم از خانم دکتر سوال کنم که یه پسر بچه 4.5 ساله دارم، از اول به نظر گرمایی می اومده، یعنی شبا به هیچ وجه نمیذاشته پس روش بمونه و الان هم بسیار گر میزنه برای آب، خیلی آب میخوره، بیش از اندازه آب میخوره، اصلا شبا که این آب خوردنش خب نوعی مشکل زام میشه. نمیدونم حالا میخواستم بپرسم اینم کار میتونیم بکنیم که آب کمتر بخوره و آیا اصلا مشکلی داره یا مشکلی نداره؟ اگر مشکلی نیست که ما مشکلی نداره. خیلی ممنون.
خب خانم دکتر، پسر 4.5 ساله‌ای که از اول تقریبا گرمایی بوده و الانم خیلی برای آب بیتابی میکنه.
بله، عرض کنم که این حالت گرما توی بدن هم ممکنه که ناشی از در واقع یه مزاج پایه اولیه باشه، هم ممکنه بیماری و سوء مزاج باشه. هر دو این حالت ها هست و تا اون فرد معاینه نشه، علائم مزاج سنجی روش انجام نشه و غیره، قطعا نمیتونم از راه دور بگم که این فرد چون از کودکی بوده الزاما مال مزاج پایش. نه، همچین چیزی نمیشه. سوء مزاجات از کودکی هم ممکنه بر افراد پیش بیاد. اما به هر دلیلی حالتی که شبیه این میفهمند که بیش از اندازه طلب آب میکنه، در واقع شبها نیمه شب مکرر میخواد آب بخوره و حالت گرما در بدنش زیاده، به نظر میرسه حتی اگر از مزاج پایه و طبیعی هم باشه به نوعی انحراف پیدا کرده و از حالت تعادل خودش خارج شده، یعنی لازمه یک دخالت درمانی در این کار انجام بشه. از انواع تدابیر سته سلامتی بخش که قبلا توی بحثای این 300 برنامه قبلی اشاره کردیم، همه رو بگیرید، از نوع غذاش، ادویه خوردن نخوردنش، غذاهای گرم زیادی خوردن، شیرینی بیش از حد خوردن، عسل زیاد مصرف کردن به خاطر اینکه خیلی چیز مفیدیه پس من زیاد بده، اینا رو همه رو رعایت کنید. بله، حالا غذاهای کاذب که در واقع خردل، هر چیزی که داره خردل در واقع بگم، و هر واچه که وانیل داره که به شدت در واقع حرارت بالایی داره، مثل بستنی های والینی، کیک ها که درش ون میزن و غیره، اینها حرارت رو تشدید خواهد کرد و حالش رو بهتر خواهد کرد. از جمله اعراض نفسانی، هر چیزی که خشمش رو زیاد میکنه، هیجانش رو زیاد میکنه و غیره، حالتش رو، و مثلا فرض کن آخر شب میخواد بخوابه، این یه توی هیجان خاص قرار بگیره، فیلم خاص ببینه و غیره، حالت های رویش رو رعایت بکنید، حالتش سته سلامتی بخشش رو رعایت بکنید. اگر که باز هم بهتر نشود، به نظر میرسی که این فرد نیاز به درمان داره. با توجه به این نکته، تا وقتی درست نشده مزاج، جلوی آب خوردنش رو نباید بگیرید. این فرد اگر آب درست نخوره و خونکی رو به بدنش با آب نرسونه، ممکنه دچار بیماری دومی بشه. نه، اصلا توصیه نمیکنم جلوی آب خوردنش رو بگیرید، اما سریعتر یه مزاج سنجی بشه اگر نوع بیمارگونه‌ای هست و عارضه به اون وارد شده درمانش.
بسیار عالی، ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنیم خانم دکتر.
خدا نگهدار.
در سلامت کامل باشید و همین آرزو رو برای شما دوستان عزیز شنونده هم داریم، انشالله که همیشه ایام سالم باشید. برای ما هم دعا بکنید تا برنامه بعدی شفا. خدا نگهدارت.
ای مهربان تر از بر، در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران،
پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند، دیوار زندگی را زینگونه یادگاران، این نغمه محبت بعد از من و تو آره، تا در زمان باقیست آواز باد و باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
ساعت 11:35 دقیقه هست. همچنان در کنار شما عزیزان هستیم از پخش رادیو سراسری معارف. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. برنامه شفا تقدیم حضورتون شد، امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه. شرح احادیث کتاب کافی محور برنامه جرعه هست. با حضور حجت الاسلام غفرانی دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابن رسول الله، اشهد انک الامام المهدی، ارواحنا فداک. و عرض سلام و ادب به شما جرع نوشان عزیز و گرامی. آدرس حدیث این برنامه که در خدمتتون هستیم کتاب حدیث کافی هست، جلد اول کتاب الحجه باب 38 ما عند الائمه علیهم السلام من سلاح رسول الله صلی الله علیه و آله و متاعه. یعنی این باب راجع به کسانی که لوازم شخصی پیامبر رو الان نگهداری میکنن، اونها ائمه علیهم السلام هستن، هم از اسلحه بوده، متاع بوده، کالایی بوده، لباسی بوده. صفحه 578 ادامه حدیث شماره 624. این حدیث نسبتا طولانی هست، در چند برنامه به اون پرداخته میشه. در برنامه قبل به معرفی اجمالی فرقه زیدی پرداخته شد. دو نفر زیدی مذهب بودن، مسلک بودن، اومدن خدمت امام صادق علیه السلام و از جانشینی حضرت پیرامون جانشینی یا پیامبر سوال کردن بر اساس البته مذهب زیدیه و حضرت هم جواب دادن نه، من همش کسی رو نمی‌شناسم. در ادامه حدیث اینگونه می‌خوانیم: قال فقال له قد اخبرنا عنك الثقات انک تفتی و تقر رو و تقول به. این دو نفر گفتن که افرادی ثقه و مورد اعتماد به ما خبر دادن که شما بر اساس فرقه زیدی فتوا میدید و اقرار و اعتراف میکنید به این فرقه و تقول به، اصلا قبولشون دارید، اصلا عقیدتون همینه. و نسمی هم لک فلانان و فلانان و هم اصحاب و ورع و تشمیر و هم ممن لا یکذب. اسامی مخبرین هم ما اعلام میکنیم، فلانی و فلانی هستن. البته توی روایت نیومده اسامیشون، ولی خب حتما پیش حضرت گفتن دیگه. دارای تقوا و کوشای در عبادتن، دروغ هم نمیگن. تشمیر کنایه از سرعت و آسانی و راحتی کار. تشمیر در عبادت و فرع یعنی زمانی هست که شخص در حد اعلی تلاش میکنه، کوشش میکنه و به راحتی این کارا رو انجام میده. به هر حال عده‌ای از اصحاب ورع که دروغ هم نمیگن به ما خبر دادن که شما زیدی هستید. فقذ به ابو عبدالله علیه السلام. حضرت امام صادق ناراحت شدن. قال ما امرتهم به هذا. فرمودن من این افرادی که اسم آوردید اینا رو به این کار امر نکردم که به شما خبر بدن که بله منم زیدی شدم. نه، همچین چیزی نیست. بنابراین مطلب معلومه که از اساس دروغه. فلم ما رأی الغضب فی وجهی خرجا. این دو نفر زیدی وقتی حالت ناراحتی و غضب رو در چهره حضرت دیدن از مجلس و از اون محفل بیرون رفتن.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی.
فقال لی اتعرف و حازینه. حضرت امام صادق به راوی که جناب سعید هست میگه که حضرت به من خطاب کردن، اشاره کردن اتعرف و حازینه، این دو نفری که اومدن این رو شناختی؟ قلت نعم بله اینا رو میشناسم، هما من اهل سوق نا و هما من از زیدیه. بله اینا زیدی مذهب هستن، اهل بازار ما هستن، تو محله ما هستن، تو جایی که ما هستیم اون بازار که هستیم اینا همونجا. و همای از عمان ان سیف رسول الله صلی الله علیه و آله عند عبدالله ابن الحسن. من به امام گفتم که اینا گمان میکنن که شمشیر پیامبر صلی الله علیه و آله سلم نزد عبدالله فرزند حسن است. و قال کذب و لعنهم الله. حضرت فرمودن دروغ میگه، از رحمت خدا دور باشن. به خدا سوگند که عبدالله ابن حسن نه با دو چشمش نه با یک چشمش این شمشیر رو ندیده، پدرش هم که جناب حسن باشه اون هم ندیده. مراد از پدر در اینجا حسن فرزند امام مجتبی هست، یعنی در واقع اینجوریه، عبدالله ابن حسن ابن الحسن، یعنی یه واسطه میخوره. این حسنی که اینجا شنیدیم در روایت هست عبدالله ابن حسن، این مرادش امام مجتبی نیست، این الحسن اینجا مرادش پسر امام حسن، پسر امام مجتبی است. پس عبدالله ابن حسن ابن الحسن اینطوری است. وقت امام صادق ادامه میفرمایند که اللهم الا ان یکون راهو عند علی ابن الحسین علیهم السلام فان کان صادقین فما علامتون فی مقبضهی و ما اثرون فی موضع مضربهی. حضرت امام صادق فرمودند الا اینکه ممکنه شمشیر رو نزد علی ابن الحسین یعنی امام سجاد دیده باشن، و اگه اینا راست میگن، میگن که شمشیر پیش عبدالله ابن حسن هست، چه علامتی در مقبض یا مقبض، هر دو تلفظ صحیحه، مراد دست است، چه نشانه تو دسته این شمشیر هست، شمشیر پیامبر، و ما اثران فی موضع مضربهی، چه نشانه در لبه تیغ اون شمشیر هست. مضرب و مضرب هر دو تو تلفظ درست. حضرت صادق فرمودن اگه اینا ادعا میکنن که این شمشیر پیش عبدالله ابن حسن هست، خب ببینن دستش چه آثاری داره، تو لبش چه آثاری هست. و ان اندی لسیف رسول الله صلی الله علیه و آله، شمشیر پیامبر نزد منه. و ان اندی لرایت رسول الله صلی الله علیه و آله و درعه و لامته و مغفره، پرچم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، زره کلاهود پیامبر صلی الله علیه و سلم، اینا نزد منه. در و لامه به یک معناست، یعنی زره. پس شمشیر و پرچم و زره و کلاهود اینا همه پیش منه. این کنایه از این است که هر کدوم از این ابزار پیامبر اونجا باشه، یعنی امامت هم اونجاست. حضرت برای تاکید بر ادعایی که مطرح میکنن ادامه میدن که همونطوری که شنیدید، این که در دست و لبه شمشیر یه علائمی وجود داره. کسی که ادعا میکنه شمشیر پیغمبر پیش من هست، این علائمم رو باید بگه. پس بنابراین هر جا شمشیر باشه، کنایه از این است که امامت هم همونجاست. انشالله این حدیث یه ذره طولانی هست، ادامه شو در برنامه بعد خدمت شما عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
بله تشکر میکنم از همراهی شما خوبان شنونده، شما عزیزانی که همچنان پروپاگورس رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب میکنید و همواره با ما همراه هستید. الهی که تنتون سالم باشه. خیلی ممنونم از شما شنونده عزیزی که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه جرعه تقدیم حضورتون شد، امیدوارم که مورد توجه شما واقع شده باشه. دوستان عزیزم، امروز 12 شوال 26 خرداد مصادف هست با درگذشت فقیه دانشمند محمد بهاءالدین عاملی، معروف به شیخ بهایی، که ایشون در حرم مطهر امام رضا علیه السلام مدفون هستند. از فرصت استفاده میکنیم و یک حکایت اخلاقی از ایشون براتون نقل میکنم. از شیخ بهایی این دانشمند بزرگ نقل شده که روزی در مجلسی درباره من صحبت شده بود. یکی که به ظاهر ادعای دوستی و همدلی با من داشت از من بدگویی کرده و عیبهایی که در وجود خودش بود به من نسبت داده بود و از این آیه غفلت کرده بود که آیا یکی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ وقتی آن شخص فهمید که من از سخنانش باخبر شده ام نامه طولانی برایم نوشت و در آن نامه اظهار پشیمانی کرد و از من خواست که از او راضی شدم. من هم در نامه ای به او این طور نوشتم: به اندازه یه ثوابی که با غیبت به من هدیه کردی و میزان اعمالم را در قیامت سنگین نمودی، خداوند به تو جزای خیر دهد. خب صحبت از غیبت به میون اومد. صحبت های استاد حجت الاسلام و المسلمین هاشمی نژاد رو در رابطه با این مقوله میشنویم.
غیبت کشتن شخصیت هاست. شهید ثانی رضوان الله علیه کتابی دارن به نام کشف الغیبه، احادیث زیادی در اونجا دارن. فرماد الغیبت و تناول الارضه، غیبت آبرو و ارض را میخورد، ترور شخصیت است. اعضای یک اجتماع اینها به منظره پیکرن. بالای سردر سازمان ملل متحد شعر سعدی رو نوشته دیگه. شعر سعدی معتقد از این روایت شریف است که پیغمبر فرمود مسلمین مثل یه پیکر واحدن، یه عضو اگر به درد بیاد اعضای دیگر را به درد می آورد. بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. ما همه یک عضوی. غیبت میاد یک عضو را شخصیتش رو ترور میکند و از بدن اجتماع جدا میکند. با غیبت
نمیباش هرگز تو غیبت نیوش، ز گفتار بیهوده بر بدن نخواهی تو بدگوی باشی، اگر مکن سوی بدگوی مردم گذر. اما
اگه میخواید با ما در ارتباط باشید، در کنار شما هستیم از طریق سامانه پیام کوتاه 30553. تکرار میکنم، تلفن همراهتون رو لطفا دست بگیرید و سامانه پیام کوتاه ما رو وارد تلفن همراهتون بکنید و برای ما پیامک ارسال بکنید. اگر نقد و نظر و پیشنهادی دارید، به دیده منت از شما خواهیم پذیرفت و تلاش میکنیم بر مبنای نظرات شما ارتقا بدیم تمام اونچه که تقدیم شما عزیزان میشه. یک مرتبه دیگه سامانه پیام کوتاه ما رو خدمت شما عرض میکنم: 30553. سامانه پیام کوتاه ما، اما شماره تلفن های ما 329 10551 و 329 10552. با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف هست که میتونید با ما تماس بگیرید. اما اگر میخواید از طریق فضای مجازی و از طریق اینترنت و وبسایت ما با ما در ارتباط باشید، آدرسش رو خدمت شما اعلام میکنم: www.radio.org رادیو معارف دات آی آر نشانی سایت رادیو معارف هست. همینطور از طریق نشانی شبکه های نشانی رادیو معارف در شبکه های اجتماعی در کنار شما هستیم با آدرس @ رادیو معارف. افتخار این رو داشتیم که امروز در کنار شما باشیم و مهمان خانه های دلتون با نوبت کاری دوم. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این بخش، در کنار همکاران عزیزم علی اسماعیلی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی، که تا این لحظه افتخار همراهی شما عزیزان نصیبمون شد. ضمن خداحافظی از محضر شما خوبان و با اعلام ساعت 11:50 دعوت میکنم برنامه بربال سخن رو بشنوید درباره حیا و مصادیق حیای خوب و ناپسند از حجت الاسلام دکتر رفیعی خواهیم شنید.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نست همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نسار الروح پرفتوه ملكوتي مولى الموحدين امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و جهت تعجیل در ظهور آقامون حجت ابن الحسن صلوات عنایت کنید. کسانی که میاید خانه پیغمبر زیاد می نشینید، پیغمبر حیا می کنه به شما بگه برید، ولی خدا حیای از حق نداره. یه حرف حقیه، بالاخره پیغمبر کار داره، عبادت داره، برنامه داره. به صراحت به شما میفرماید که اذا دعیتم فدخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، وقتی دعوت شدید بیاید، وقتی هم غذا خوردید برید، زیاد ننشینید. برای اینکه خداوند حیای از بیان حق ندارد. به مناسبت این کلمه، من مواردی که حیا بده و خوب نیست، چون حیا گاهی به معنای کمرویه، باعث میشه انسان محروم بشه، اینا رو میخوام امروز برای شما بشمرم. منتها قبل از اون یه توضیحی بدم. یکی از صفات مثبت و با ارزش حیاست شرم. در بعضی روایات داریم اصلا همه دین حیاست، الحیا الدین کله، تمام دین حیاست. برای اینکه اگر حیا نباشه انسان عبادت نمیکنه، کسی رو احترام نمیکنه. اگر حیا نباشه حریم ها میشکنه، حرمت ها از بین میره. به همین دلیلم وقتی خداوند حضرت آدم ابوالبشر رو آفرید، در روایت دارد به او فرمود یکی از این ستا رو انتخاب کن: عقل، حیا، دین. آدم تأملی کرد، گفت من عقل رو انتخاب میکنم، اون دوتا باشه نمیخوام. خطاب شد که این دوتا با عقلن، روهمه، خلاصه درهمه به قول امروزی ها. اگر عقل رو انتخاب کردی، حیا و دین هم جاهایی هستن که عقل هست، اونا هم میمونن. یعنی حیا نشانه خرده، نشانه دینداریه. تعبیرایی هم که تو روایات اومده، حیا زینت ایمانه، زینت دینه. حیا نشانه در واقع محبوبیت پیش خداست، چون خود خدا یکی از صفاتش با حیاست. ان الله یحب الحی العفیف، خدا خودش اهل حیاست، انسانهای با حیا و با عفاف رو دوست داره. لذا تو روایات داریم اگر با کسی میخواید دوست بشید، سه چیز رو توش امتحان کنید: اذا رأیت من اخیک ثلاث خصال. اگر از یه خانواده‌ای میخواید خواستگاری کنید، با یکی میخواید رفیق بشید، شریک بشید، اگر کسی رو میخوای به عنوان همراه خودت تو زندگی موقت یا دائم انتخاب کنی، فرمود سه چیز رو تو زندگیش بسنج. الحیا، اولیش ببین با حیاست یا بی حیا. اگه با حیا باشه عبادت هم میکنه، حرف زشتم نمیزنه. اگه با حیا باشه مراعاتتو میکنه. دومیش الامانه، امانت دار هست، حرفاتو جایی درز نده، مالتو هدر نده. سومی از صدق، نگاه به نماز شب و سجده و قرآنش نکن. این سه چیز ملاک انتخاب دوست، همراه، شریک، رفیق. حیا این یکیش، امانتداری و صداقت. لذا خیلی صفت مهمی است. منم نمیخوام حیای مثبت رو امروز بگم، نزدیک 10 قسم حیای مثبت داریم، از خدا، از خودمون، از ائمه، از افکار عمومی. اینا رو نمیخوام مورد بحث قرار بدم، فقط اینو اشاره کنم. حیا، خوب دقت کنید، یک صفت درونی است، یک ملکه درونی، مثل تقوا میمونه. تقوا که نمیشه دست گرفت گفت این تقواست، تقوا درون آدم. حیا یک ملکه و صفت درونی است که خودشو چند جا نشون میده. من 7-8 موردشو براتون میشمرم، جاهایی که حیا خودشو نشون میده. مثل سخاوت، الان شما یکی تو سخیه، ما کجا بفهمیم؟ از انفاقتون میفهمیم، از مهمونداریتون میفهمیم. اینها عرصه هاییست که حیا خودشو نشون میده. یک، تو چشم. آدم با حیا به نامحرم نگاه نمیکنه، چشم به زن مردم نمیدوزه، چشم به صحنه های حرام نمیدوزه. به تعبیر قرآن قز بصر داره. اولین جایی که حیا خودشو نشون میده چشم. آدمای با حیا چشمشون پایینه، سرک تو زندگی مردم نمیکشه، سرک تو موبایل مردم نمیکشه، سرک تو زندگی مجازی یا حقیقی مردم نمیکشه. این یک. دوم، حیا خودشو در گفتار نشون میده. قولو قولا سدیده. آدم با حیا فحش نمیده، آدم با حیا دریدگی زبان نداره، آدم با حیا اینطور نیست مثل بعضیا که مثل این حوضهایی که تهش لجن هست یک چوبی میبرید بوی تعفن بلند میشه، اینطور نیست که تا سر به سرش میذارن یا دعوا میشه یا عصبانی میشه هر چی دهانش میاد بریزه بیرون. با حیا دومین نشانه حیاش تو گفتارش، الفاظش حساب شده است. سوم، حیا خودشو تو شنیدن نشون میده. دقت کنید این موارد 7 گانه رو، تو شنیدن. آدم با حیا هر چیزی نمیذاره بگو، تا موسیقی مبتذل میگه خاموش کن، تا مجلس غیبت آقا ببخشید من نیستم بلند میشه، تا یکی داره فحش میده تهمت میزنه، اینطور نیست که اجازه، تا یکی داره شبه پراکنی میکنه، یه شبکه ماهواره‌ای داره ایجاد تردید میکنه، حیای در سمع یعنی اجازه نمیده هر چیزی از این گوشش ورود پیدا کنه. سه تا. چهارم، حیای در پندار. آدم با حیا سوءظن نداره، آدم با حیا بدبین نیست.